در صبحانه با خبر امروز، ابراز نارضایتی امانوئل مکرون از توقف مذاکرات احیای برجام در گفتگوی تلفنی با ابراهیم رئیسی. آیا جمهوری اسلامی واقعا علاقه به بازگشت به این توافق دارد؟ افزایش انفجاری قیمت اقلام خوراکی در ایران، تازه ترین گزارش مرکز آمار از نزدیک به دو برابر شدن قیمت مواد غذایی ظرف یک سال میگوید. ممنوعیت ورود 7 محصول کشاورزی ایران به عراق، باغداران نبود سیاست‌های بازاریابی بین‌المللی را موجب از دست رفتن دسترنجشان می‌دانند. و اقدام پیشدستانه سازمان بهداشت جهانی با درسی از نخستین ماه‌های شیوع ویروس کرونا، دبیر کل این بازوی سازمان ملل متحد شخصاً شیوع آبل میمون را وضعیت اضطراری بین‌المللی اعلام کرد. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در گفتگوی تلفنی با ابراهیم رئیسی، همتای ایرانی خود، بار دیگر از عدم پیشرفت مذاکره های احیای برجام ابراز نارضایتی و نگرانی کرد. تماس تلفنی رؤسای جمهوری دو کشور در حالی انجام شد که ایران از ماه گذشته با از کار انداختن تعدادی از دوربین‌های نظارتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نظارت این نهاد بین‌المللی بر فعالیت‌های خود را با چالشی جدی روبرو کرده. در این میان رایزنی‌های مقام‌های اسرائیل و آمریکا درباره شیوه‌های موجود برای مهار جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد، اما در شرایطی که سردی روابط تهران و غرب روز به روز در حال افزایش است و رهبر جمهوری اسلامی با تقدیر از اقدام روسیه در حمله به اوکراین عملاً و تعمداً فاصله ایران با غرب را بیشتر از قبل کرده، تماس‌های از جنس مکالمه رؤسای جمهوری ایران و فرانسه تا چه حد می‌تواند مفید و کارساز باشد؟ بیشتر صحبت می‌کنیم. ابتدا گزارش از نازآفرین میرزا خلیلی.
فرانسه می‌گوید که احیای برجام هنوز ممکن است، اما فرصت زیادی باقی نمانده. به گفته امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه، همه منتظر تصمیم روشنی از سوی ایران هستند. اینکه آیا تهران واقعاً خواستار توافق بر سر احیای برجام و بازگشت به تعهدات برجامیش هست یا نه. با این حال در مقابل ابراز نگرانی امانوئل مکرون از بنبست موجود بر سر مذاکره ها، ابراهیم رئیسی هم مواضع و اقدام‌های آمریکا و سه عضو اروپای برجام را غیر سازنده دانست. گفتگوی دو ساعته یه روز شنبه بین رهبران ایران و فرانسه در حالی انجام می‌گیرد که در روزهای اخیر برخی از مقام‌های ارشد آمریکایی و بریتانیایی ابراز تردید کردند که اصولاً آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی علاقه‌ای به احیای برجام داشته باشد.
فکر نمی‌کنم رهبر ایران به دنبال توافق باشد. همچنین مقام‌های ایرانی نمی‌خواهند به مذاکره پایان دهند تا بتوانند این روند را کمی طولانی‌تر کنند. برجام بهترین ابزار برای محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران است، اما متقاعد نشدم که به این نقطه خواهیم رسید.
مذاکره ها بر سر احیای برجام بین ایران و قدرت های جهانی حدود 5 ماه است که به بنبست رسیده. توافقی که قرار بود برنامه هسته‌ای ایران را مهار کند و نگذارد این کشور به بمب اتم دست یابد و در مقابل تحریم هایی که اقتصاد ایران را مختل کرده لغو شود. این در حالی است که با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم ها علیه ایران، این کشور هم به تدریج تعهدات برجامی اش را کاهش داد، به طوری که روز جمعه رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، در گفتگو با یک روزنامه اسپانیایی اعلام کرد که حدود 5 هفته است چشمان آژانس ناخواسته بر روی تاسیسات هسته ای ایران بسته شده. ماه گذشته میلادی ایران در تلافی صدور قطعنامه شورای حکام علیه این کشور، شماری از دوربین‌های نظارتی آژانس در تأسیسات هسته‌ای خود را که عمدتاً محل تولید و نگهداری سانتریفیوژ هستند قطع کرد. امانوئل مکرون روز شنبه در گفتگو با همتای ایرانی خود خواستار بازگشت این کشور به تعهدات برجامی‌اش شده. اعضای برجام و اتحادیه اروپا تاکید می‌کنند که پیش‌نویس احیای برجام روی میز است و ایران باید تصمیم سیاسی خود را بگیرد، اما تهران برخواسته هایی اصرار دارد که واشنگتن آنها را فرا برجامی می داند. از جمله متعهد شدن دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به اینکه هیچ دولت دیگری در آینده از این توافق خارج نخواهد شد. همچنین حذف نام سپاه پاسداران از فهرست سازمان های تروریستی خارجی آمریکا.
جالب است که آنها مذاکره را کنار نگذاشتند، در حالی که می توانستند در طول این ماه‌ها که یک توافق آماده و روی میز مذاکره بود این کار را بکنند. اما آنها این کار را نکردند، بنابراین باید دید که چه پیش خواهد آمد.
تلاش تازه کاخ الیزه برای متقاعد کردن تهران به پذیرش پیشنویس توافق احیای برجام در حالی است که روز جمعه ویکتوریا نولند، معاون وزیر خارجه آمریکا، در نشست امنیتی اسپن که در حال برگزاری است، گفته بود متن توافق مدت هاست روی میز است و تهران باید تصمیم خود را بگیرد.
یک نظم بین المللی جدید در پیش برای دنیا، در مقابل نظم دو قطبی که 20 سال 20 چند سال پیش بود.
آنچه که به نظر آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گره خورده که حالا ادعا می‌کند نظم نوین جهانی در پیش است، شرایطی که در آن به تصور او جمهوری اسلامی نیازی به تعامل با غرب نخواهد داشت. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
مذاکرات مقامات آمریکا و اسرائیل بر تعمیق همکاری‌های دفاعی این دو کشور در مقابله با تهدید ایران متمرکز بوده. کامبیز غفوری ما را همراهی می‌کنه، تحلیلگر امور بین‌الملل مقیم فنلاند. آقای غفوری، یکی از کشورهای منطقه که بیشترین نگرانی رو از برنامه هسته‌ای ایران داره اسرائیل، از این رو به دنبال ائتلاف با کشورهای منطقه و همکاری‌های بیشتر با غرب به خصوص با آمریکا برای همکاری‌های دفاعی. آیا این کشور در حال برنامه‌ریزی و دوراندیشی برای زمانی است که گفتگوهای برجام به سرانجام نرسه؟
قطعاً، و یه منطقی هم پشت این قضیه است. اسرائیل از زمانی که اسرائیل مدرن تشکیل شد از 1948 به بعد همواره در حال منازعه بوده بر سر موجودیتش، اول با همسایگانش، همسایگان عرب منطقه، چندین جنگ رو پشت سر گذاشت و خب کشور کوچیکی هم هست که در محاصره یا دشمنانشه یا دشمنان پیشین که الان باهاشون صلح کرده، به حال نادوستانش، همواره یک سری تدابیری رو داره برای اینکه از خودش دفاع کنه. به خصوص حالا فرض بکنید که یک کشوری میاد و از سال 1357 ما یا 1979 میلادی رژیم اون کشور عوض میشه و شعار اولش محو اسرائیله. حالا این کشور که الان در مثال ما در واقع مثال عینی و واقعی میشه جمهوری اسلامی ایران، 1,648,195 کیلومتر مربع اسرائیل رو نگاه میکنیم، کوچک اندکی بیش از 20,000 کیلومتر مربع. خب این کشور برای موجودیتش طبیعتاً شروع میکنه به برنامه ریزی که ببینه چطور میتونه اگر این شعارها میخواد تبدیل به واقعیت بشه، شعارهای نابودی اسرائیل، چطور میتونه از خودش دفاع بکنه. حالا فرض بکنیم چون این کشوری که از نظر اسرائیلی ها یک خطر بالقوه محسوب میشه بره به سمت تولید سلاح هسته‌ای، طبیعیه که اسرائیل نگران میشه، طبیعیه که برنامه های مختلفی رو میاد و طراحی میکنه برای دفاع از خودش. و وقتی که مسئله میرسد به جایی که الان درش هستیم، یعنی بازرسی های آژانس دستشون کمتر و کمتر میشه، اورانیوم غنی شده بیشتر و بیشتر میشه در ایران، پس طبیعتاً خطر این که کشور اسرائیل بخواد اقدامی بکنه علیه تأسیسات هسته‌ای ایران روز به روز بیشتر میشه. بنابراین برمیگردم به سوال اصلی، به نظر من بله، اسرائیل حتما طرح‌هایی داره که اگر جمهوری اسلامی واقعا نزدیک بشه به دستیابی به سلاح هسته‌ای، عزمش رو بکنه بخواد آزمایش هسته‌ای انجام بده، یک عمل پیشگیرانه ولو نظامی انجام بده.
غفوری، به هر حال نه تنها اسرائیل و کشورهای خاورمیانه که غرب رو هم این موضوع نگران میکنه. امانوئل مکرون با ابراهیم رئیسی گفتگوی تلفنی داشته و ابراز نارضایتی کرده از روند مذاکرات و خواستار تصمیم واضح جمهوری اسلامی شده. چرا این تصمیم واضح اعلام نمیشه؟
خب به خاطر اینکه ببینید کش میدهند مذاکرات رو، به خاطر اینکه نمیخوان مستقیما بگویند که ما میریم از قرارداد بیرون و مذاکره نمی‌کنیم. اگر چنین چیزی رو جمهوری اسلامی بگه، تکلیف برجام روشن میشه، اما تکلیف جمهوری اسلامی هم روشن میشه، به خاطر اینکه به سرعت مسئله به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع میشه، به سرعت قطعنامه 2231 منحل میشه با اون مکانیزم معروف به ماشه، 6 قطعنامه پیشین میاد جلو، قطعنامه 1929 اجرایی میشه و فشار بسیار بسیار سنگینی بر جمهوری اسلامی میاد. الان جمهوری اسلامی حتی داره تبلیغ میکنه که میگه که خب بیشتر از این که کاری نمیتونم بکنم و همین الان هم تحریمیم، ولی این واقعیت نداره. الان جمهوری اسلامی فقط تحت تحریم آمریکاست. اگر اون قطعنامه ها برگرده، یعنی تحریم های بین المللی برمیگرده، ایران میره ذیل فصل 7 منشور ملل متحد، خطر برای صلح جهانی شناخته میشه، تحریم های اتحادیه اروپا برمیگردن، کشتی هاش، محموله های حتی هواییش در هر جایی ممکنه که توقیف بشن، بازرسی بشن، نابود بشن، و این لیست بسیار لیست بلند بالایی است. بنابراین جمهوری اسلامی از یک طرف نمیخواد که به مذاکره تن بده، داره برنامه هسته‌ایش رو ادامه میده، حالا به هر نیتی که داره برای ادامه چنین برنامه، از سوی دیگه با صراحت اعلام نمیکنه، میگه که من میخوام مذاکره کنم و بعد میاد میندازه گردن طرف مقابل، یعنی میگوید که این آمریکایی ها هستند که حالا زیاده خواهی میکنن، تضمین نمیدهند یا شرایط برجام رو رعایت نمیکنن. من فکر میکنم در مجموع اگه برگردیم به سوال دوباره، این یک استراتژیست اعلام نکردن موضع رسمی، استراتژیست برای کش دادن گفتگوها و به نوعی وقت کشی.
کامبیز قفوری همراه ما بود، تحلیلگر امور بین‌الملل مقام فنلاند. مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت مصرف کننده در تیر ماه را منتشر کرده. در این گزارش قیمت مواد غذایی 86% نسبت به تیر ماه گذشته بیشتر شده. بیشترین افزایش قیمت سالانه مربوط به روغن است. گوشت هم رکورددار تورم ماهیانه شده. ثبت رکوردهای جدید که نشانه ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی دولت برای مهار تورم است. جزئیات بیشتر از مهدی بیگی.
داستان اصحاب کهف را شنیده اید؟ مردانی از عهد دقیانوس که بیش از 3 قرن در غاری خوابیدند و بعد که بیرون آمدند همه چیز عوض شده بود.
چه اتفاقی افتاده است؟ چه شده؟ اینها چیست؟
حالا در تیر ماه 1401 اگر در یک سال گذشته روغن نخریده باشید، وقتی در سوپرمارکت سراغ قفسه روغن می روید، با دیدن افزایش حدود 300% قیمت آن ممکن است حال اصحاب کهف به شما دست بدهد. این تازه آماری است که مرکز دولتی آمار ایران منتشر کرده. چه بسا افزایش قیمت واقعی بیشتر از اینها باشد. این گزارش میگوید تورم مواد غذایی در گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات نسبت به پارسال افزایشی 86% داشته. طبق این گزارش قیمت گوشت قرمز و ماکیان نسبت به ماه قبل حدود 12% بیشتر شده. نسبت به سال قبل حدود 70%. در گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه‌ای در تیر ماه 54% اعلام شده. معنای این تورم آن است که خانواده‌های ایرانی در تیر ماه 1401 به صورت متوسط 54% بیشتر از تیر ماه 1400 برای خرید همان کالاها و خدمات هزینه کردند. تورم نقطه‌ای در خرداد 52.5% بود. نرخی که رکورد تورم ماهیانه بعد از انقلاب 57 را شکست. حالا خبرگزاری‌های نزدیک به حکومت می‌گویند همین که افزایش عمومی قیمت‌ها از خرداد به تیر کمتر از میزان تغییرات از اردیبهشت به خرداد بوده، نشان می‌دهد که کشور به ادعای آنها با موفقیت در حال عبور از آثار تورمی حذف ارز 4200 تومانی کالاهای اساسی است. این رسانه ها می گویند تورم ناشی از اصلاح ارز ترجیحی حالا تخلیه شده. اما کجا؟ روی سفره مردم، به ویژه قشر کم درآمد جامعه. دولت ابراهیم رئیسی حدود 2 ماه پیش با حذف ارز ترجیحی برای واردات 4 قلم کالا به گفته خودش دست به یک جراحی بزرگ اقتصادی زد. آمارها نشان می‌دهند قیمت کالاهای اساسی از دو ماه پیش افزایش قابل توجهی داشته. این راهکاری بود که دولت می‌خواست طی آن جلوی فشار اقتصادی ناشی از سیاست اصلاح ارز ترجیحی را بگیرد.
مدت دو ماه به عنوان کمک معیشتی به دهک‌های اول تا سوم 400 هزار تومان اختصاص پیدا خواهد کرد. در نسبت به دهک‌های چهارم تا در واقع دهم تا نهم در واقع 300 هزار تومان.
یارانه کسانی که ثبت نام کرده بودند پرداخت شد، اما تا چند روز بعد از آن قابل برداشت نبود. بسیاری که برداشت کردند میگویند یارانه واریزی جبران افزایش قیمت‌ها را نمی‌کند. دولت گفته بود دو ماه یارانه نقدی می‌دهد تا زیرساخت‌های توزیع کالابرگ الکترونیکی را آماده کند. فعلاً اما از کالابرگ خبری نشده و به نظر دولت باید همچنان به پرداخت یارانه نقدی ادامه بدهد. اما مشخص نیست با وجود کسری بودجه بالا دولت چطور می‌خواهد این همه یارانه پرداخت کند. دولت ابراهیم رئیسی راهکار سنجیده‌ای برای مهار تورم ندارد و تمام توانش را بر کنترل قیمت‌ها از طریق نظارت پلیسی بر بازار متمرکز کرده. دو روز پیش سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان که زیر نظر وزارت صمت فعالیت می کند شیوه نامه ای را برای قیمتگذاری کالاها و خدمات تدوین کرد. در این دستورالعمل آمده بود که از این به بعد باید درخواست افزایش قیمت کالاها در دفاتر تخصصی وزارت صمت و کشاورزی، سازمان حمایت، کمیسیون اقتصادی دولت و ستاد تنظیم بازار بررسی و تأیید شود و در نهایت به امضای رئیس جمهوری برسد. هفت خانی که روند طبیعی قیمتگذاری در بازار را برهم می زند و بر بروکراسی اداری می افزاید. راهکار جدید و ناکارآمدی که البته هنوز به ادارات مربوطه نرسیده منتفی اعلام شد. نمونه دیگری از تصمیمات عجولانه و کارشناسی نشده دولت در مهار تورم. مهدی بیگی، رادیو فردا.
بیش از 86% از مساحت ایران گرفتار خشکسالی است. کاهش بارندگی ها، تداوم برداشت بی‌رویه از منابع آبی زیرزمینی، هدر رفت آب در مصارف کشاورزی و سوء مدیریت دولت ها برای دریافت حق آب از همسایگان شرق و غرب در مدت 10 سال 31 استان ایران را به خشکسالی رسانده است. سام خسروی فرد همراه ماست، متخصص و تحلیلگر محیط زیست مقیم کانادا. آقای خسروی فرد، قبلا نگران کمبود آب برای نسل های آینده بودیم، اما الان همین نسل هم در تنش آبی است. اینکه چه شد به اینجا رسیدیم مهمه، اما به هر حال رسیدیم. آیا راهی برای برون رفت از این بحران وجود داره؟
بله، خیلی ممنون. البته خب میدونید راه که وجود داره، مرتبا کارشناسان در داخل خارج کشور راههایی رو پیشنهاد دادن درباره همه مسائلی که شما گفتین و البته لیست بلند بالایی از وضعیت در حال نابودی طبیعت و محیط زیست ایران، اما این راهها انجام نمیشه. چرا انجام نمیشه؟ به همون دلیلی که ایجاد شده. چرا ایجاد شده؟ به طور خیلی خلاصه اگه بخوام صحبت با عرض بکنم خدمتتون، اون داستان این است که این سیستمی که سر کار هست اعتقادی به حفظ منابع طبیعی، اعتقادی به حفظ محیط زیست نداره. دستورالعملش و راهکارش حفظ و بقای خودشه و در نتیجه محیط زیست براش کوچکترین اهمیتی نداره. خشکی و خشکیدگی ایران اولین اتفاقی است که شکل میگیره و بعد از اون پیامدهای واقعا جبران ناپذیری داره. فرونشست زمین، فروچاله ها، فرسایش خاک. خب همونجور که میدونید خاک که از دست بره دیگه واقعا نمیشه براش جایگزینی پیدا کرد. و بعد همینطور مثلا مسائل مربوط به آفتهای زاگرس رو میبینید، مسائل مربوط به نابودی جنگل‌های هیرکانی رو میبینید و از هر طرف که شما ملاحظه میکنید میبینید وضعیت ایران به شدت وخیمه. و همونجوری که به درستی اشاره کردید دیگه موضوع نسل‌های آینده نیست، همین نسل حاضر هم امکان زیست و بقا رو در فلات ایران داره و در سراسر ایران داره به تدریج از دست میده متاسفانه.
آقای خسرو فرد، شما اشاره کردین، همونطور که به درستی اشاره کردین، سلسله مسائل محیط زیستی در ایران به هم گره خوردن و در پی هم هستن. به هر حال اما در سایه تشدید بحران کم آبی، آیا دیپلماسی آب میتونه ایران رو از این وضعیت نجات بده؟ همین چند روز پیش مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردن حقابه هیرمن به نتیجه نرسیده. افغانستان از یک سو، ترکیه از سوی دیگر، آیا واقعا ایران میتونه با یک دیپلماسی آب وضعیت رو بهتر کنه؟
بله، در تئوری حتما میشه، ولی در عمل این اتفاق نمیفته. شما نگاه بکنید که در همین داخل ایران، در حال حاضر که ما داریم صحبت میکنیم و با همین وضعیتی که داریم راجب نگرانی که داریم راجب وضعیت ایران، طرح در واقع حفاظت از اراضی کشاورزی در مجلس صحبت میشه و این یک در واقع اهرمی است برای اینکه زمینای کشاورزی توسعه پیدا بکنه. در ارتباط با مسائل بین المللی هم وضعیت به همین شکله. شما نمیتونید در شرق ایران مثلا از افغانستان طلب آب بکنید و بگید دیپلماسی آب، یا مثلا با ترکیه وارد در واقع مباحثه و گفتگو بشید، در حالی که در غرب ایران در آبهایی که منتهی میشه به عراق رو محدود میکنید. مهمترینش مثلا فرض کنید و معروفترینش رودخانه زاب کوچک است که منحرف شده و هدایت شده به دریچه ارومیه به بهانه احیای دریچه ارومیه، ولی میدونیم دریچه ارومیه هم احیا نمیشه. خبر دارید همین چندی پیش خبرش اومد که نزدیک 95% دریچه خشک شده. بنابراین نه، امکانش به لحاظ عملی وجود نداره، چون همونجور که عرض کردم اعتقادی به این مسئله، به مسئله محیط زیست در ایران نیست، در رژیم کنونی نیست. ولی راه حل حتما راه حل در واقع سیاسی است، در چه در مسائل داخل ایران و حتما دیپلماسی است در مسائل بین المللی. کما اینکه می‌بینید در مسائل بین المللی در ارتباط با مثلا تغییرات اقلیمی، سران کشورها هستن که دور هم جمع میشن برای پیدا کردن راه حلی، اما ایران کمترین مشارکت رو چه در عرصه بین المللی داره و چه به شکل ویرانگری مشغول نابودی ایران هست. و البته این را هم اضافه کنم که فعالیت‌های مخرب در واقع رژیم کنونی در ایران فقط منحصر به مرزهای سیاسی کشور نیست، در عراق و سوریه هم باعث آشوب ها و اختلافات و نارامی هایی میشه که همین در واقع مثلا فرض کنید مسائل مربوط به ریزگرد ها رو تشدید میکنه. بنابراین بله، من اگه بخوام باز خلاصه بگم، دیپلماسی میتونه به صورت تئوری راه حل باشه تا اندازه ای، ولی در عمل متاسفانه اجرا نخواهد شد.
سامه خسروی فرد همراه ما بود، متخصص و تحلیلگر محیط زیست مقیم کانادا. گفته رئیس اتحادیه بارفروشان ایران، عراق واردات 7 محصول کشاورزی ایران را ممنوع کرده. همزمان یکی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه باغداران ایران خلأ سیاست‌گذاری مناسب برای بازاریابی جهانی را دلیل ماندن محصولات باقی ایران روی دست کشاورزان و از بین رفتنشان دانسته. مسئله که در کنار خشکسالی و کاهش قدرت خرید مردم از چالش‌های جدی کشاورزان ایران است. گزارش مهیار طهماسبی رو ببینیم.
طالبی قند نبات،
قند و نبات هست اما روی دست کشاورز میماند. طالبی ایران یکی از 7 محصولی است که به گفته مصطفی دارایی نژاد، رئیس اتحادیه بارفروشان، ورودشان به کشور عراق از سوی وزارت کشاورزی این کشور ممنوع اعلام شده است. آقای دارایی نژاد گفته عراق غیر از طالبی واردات گوجه فرنگی، خیار، بادمجان، خربزه، گرمک و هندوانه را هم ممنوع کرده است.
رسیده موقع چیندن شد.
هفته گذشته رسانه‌های عراقی به نقل از حمیدن نایف، سخنگوی وزارت کشاورزی عراق، دلیل این ممنوعیت را فراوانی این محصولات در بازار عراق از محل تولیدات داخلی ذکر کرده بودند. این اولین بار نیست که ورود محصولات کشاورزی ایران به کشورهای همسایه ممنوع اعلام می شود. سال گذشته روسیه فلفل‌های دلمه‌ای ایران را به علت باقی ماندن سموم بر روی آنها پس فرستاده بود. پیش از آن در طی سالهای گذشته عمان هندوانه‌های صادراتی ایران را پس فرستاده بود و هند هم محصول کیوی ایران را مرجو کرده بود. ماجرای سیب زمینی‌های مرجو شده از ازبکستان هم در گیرودار تکذیب و تایید مقامات فراموش شد. دود همه اینها اما به چشم کشاورز و باغدار رفت تا محصولاتش یا روانه زباله ها شود یا خوراک دام و یا اینکه ناگزیر آن را با بهایی بسیار ناچیز به فروش برساند. حالا کاهش قدرت خرید مردم به علت مشکلات اقتصادی و معیشتی هم بر بازار میوه و تربار تأثیر گذاشته. رئیس اتحادیه بارفروشان با اشاره به کاهش 30% خرید میوه علارغم فراوانی آن نسبت به مازاد محصولات کشاورزی در بازار داخلی هشدار می‌دهد. آنطور که آقای دارای نژاد می‌گوید هزینه‌های کشاورزی بین 100% تا 200% رشد داشته و هزینه کرایه حمل و نقل، کارگری، بسته‌بندی و کاغذ کرافت هم بالا رفته است. مجتبی شادلو عضو هیئت مدیره اتحادیه باغداران ایران با اشاره به اشتباهات سیاستگزاران می‌گوید در 30 سال اخیر سیاست توسعه باغات اجرا شده اما برای فروش و مصرف محصولات باغی تولید شده در بازار داخلی و خارجی برنامه‌ای اتخاذ نشده است. آقای شادلو از جمله به افزایش تولید محصول خرمای امسال اشاره می‌کند و می‌گوید با عدم بازاریابی خارجی مناسب محصول روی دست باغداران خواهد ماند. به گفته این کارشناس باغداری وضعیت محصول باغات لیمو ترش کشور در نبود بازار مناسب به چالشی جدی بدل شده و با ورود لیمو ترش فارس و کرمان به بازار در ماه آینده مازاد این محصول بحرانی خواهد شد. در حالی که از یک سو خشکسالی و از سوی دیگر عدم توانایی خرید مردم در بازار داخلی عرصه را بر کشاورزان تنگ کرده، مسدود شدن و یا توسعه نیافتن مجاری صادراتی عمل محصولات باقی ایران را روانه زباله‌ها خواهد کرد. بر اساس آمار سال گذشته سازمان جهانی غذا فاو، ایران در صدر کشورهای قرار دارد که بیشترین ضایعات محصولات کشاورزی و باقی را دارند. حدود 16% از محصولات زراعی و حدود 28% از تولیدات باقی ایران در مراحل مختلف تولید تا مصرف از بین می رود. سالانه حدود 16.5 میلیون تن از 100 میلیون تن محصول کشاورزی ایران به صورت ضایعات از چرخه مصرف خارج می شود. این مقدار ضایعات معادل محصول تولید شده در سطح حدود 1 میلیون هکتار یعنی 12% سطح زیرکشت محصولات آبی کشور است و برای تولید آن تقریباً 13.7 میلیارد متر مکعب آب مصرف شده که معادل 18% آب مصرفی در بخش کشاورزی است. آمارهایی تکان دهنده که در جهتگیری سیاستمداران و مسئولان عزمی برای تغییر و کنترل روند صعودی آن دیده نمی شود. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
رئیس پلیس راهور فراجا گفته برای بدحجابی در قانون کد جریمه نداریم. کمال هادیانفر گفته اگر خودرویی با تخلف ترافیکی متوقف بشه و سرنشین اون بدحجاب باشه اول تذکر لسانی داده میشه و بعد تخلف رانندگی او بررسی خواهد شد. البته گفته این تذکر لسانی در سامانه ناظر ثبت خواهد شد. حسین قاضیان همراه ماست، جامعه شناس مقیم آمریکا. آقای قاضیان، به هر حال این گفته ها با آنچه در خیابان های ایران در حال انجام هست و اتفاق میفته کاملا در تضاد. پلیس خودروها رو برای بدحجابی نگه میداره، براشون برای تخلف ترافیکی در حقیقت نیست، جریمه می نویسه براشون و حتی ماشین رو میخوابونه. از اینا که بگذریم، آقای قاضیان، اونقدر آشوب شده که مجلس و نواندیشان دینی هم معترض به این برخوردها هستن. این پافشاری حکومت بر بحث حجاب در چیست؟
به نظر میتونه دلایل مختلفی داشته باشه. این دلایلی که مربوط به امروز میشه و یه دلایل بنیادی که از آغاز انقلاب داد همراه این نظام جدید سیاسی بوده. اون دلایل امروزیش یه مقدارش برمیگرده به مسئله کنترل، یعنی این احساس عمومی که کارها داره از دست حکومت در میره برای حکومت بالقوه خطرناکه. بنابراین باید نشون بده که داره جمع و جور میکنه یا حواسش هست یا نمیذاره کارها از دستش در بره. یکی از راحت ترین ها شاید براش مسئله حجاب زنان باشه، چون ممکنه مثلا در مورد پدید جاسوسی یا ترور یا حملاتی که به حکومت یا به کشور میشه نتونه کار چندانی انجام بده، ولی در این زمینه برحال میتونه یه کارایی بکنه که بگه نه ما حواسمون هست و داریم کنترل میکنیم. دومی که در این زمینه شاید مایل باشه که همراهی حامیانش رو حفظ کنه، حامیانی که دائما ممکنه بهش انتقاد کنن یا قور بزنن که این چه وضع حجابه، این چه وضع شهرها و مناطق مختلف کشوره و باید کنترل بشه، و شاید بخواد به خواست اونا پاسخ بده برای اینکه بگه هنوز شما قدرت دارید، ما قدرت داریم و میتونیم همونطوری گفتم کنترل کنیم. یه عامل دیگه هم که شاید موثره اینه که فکر میکنن که اگر در این زمینه در مقابل مقاومت و مبارزه زنان تسلیم بشن، راه باز میشه برای اینکه هر گروه اجتماعی دیگه هم برای خواستهاش مقاومت و مبارزه کنه و سرانجام به پیروزی برسه. بنابراین اونا نمیخوان در واقع در این حال که شکست رو ممکن در عمل بپذیرن، اما از لحاظ نمادین این احساس پدید بیاد که زنان در مبارزه و مقاومت خودشون پیروز شدن. ولی غیر از این عوامل به نظرم یه عامل بنیادی هم وجود داره و اون این که مفهوم مشروعیت حکومت هم زیر سوال میره، چون حکومت میگه ما داریم حکومت میکنیم به عنوان روحانیان به این دلیل که مردم اسلام رو میخوان که مراعات کنن، ولی اگر معلوم بشه مردم انقدرها یا اون طورها که حکومت میگه اسلام رو رعایت نمیکنن، مثلا در زمین حجاب، واقعا این سوال پیش میاد که پس چرا اینا باید حکومت کنن؟ و میبینید که چطور مسئله حجاب و رعایت نکردنش توسط زنان میتونه مبنای مشروعیت نظام سیاسی رو هم مورد خدشه قرار بده. شاید از این بابت فوق‌العاده مهم باشه.
آقای حسن، به هر حال این فشار فقط به حجاب ختم نمیشه. گویا حکومت با حضور زنان مشکل داره. در خبرها اومده که حضور زنان در همه تبلیغات محیطی و مجازی در ایران ممنوع شده. این واقعا آن چیزی که شما گفتین در گفته‌هاتون، این که نگران دولت یا حکومت که کنترل از دستش خارج نشه، این ریشه در شر داره یا همون ترس؟
من فکر میکنم که بیش از شر یا ترس حقیقتش ریشه در دو تا چیز دیگه داشته باشه. یکی در قدرت سیاسی که حالا شاید اینجا با ترس یه ارتباطی داره، و ریشه در پدرسالاری. به این معنی که اگر شما دقت کنید، اگر لازم شرعی بخوایم نگاه کنیم، بنا به نظر متخصصان اسلامی حجاب توی سلسله مراتب ارزش‌های اسلامی همچین جای بالایی نداره، یعنی خیلی چیزها بالاتر از حجاب هست، مثلا روا رو در نظر بگیر، ولی می‌بینیم که حکومت به این چیزها توجه نداره. پس باید این سوال بکنیم چرا به حجاب گیر میده اما با مثلا ربا کاری نداره و بسیاری چیزهای دیگه که در جامعه اسلامی در جریانه ولی لازم اسلامی قابل قبول نیست. این یه عامل. عامل دیگه اینه که خود صاحب نظران اسلامی باور ندارن همشون که حجاب برای همه زنان لازمه، و حتی اگر این رو هم قبول داشته باشن در مورد میزانش به اندازه حجاب تردید دارن، و اگر در این مورد هم تردید نداشته باشن در این تردید دارن که حکومت وظیفه داشته باشه اصلا بخواد این رو اجباری کنه. بنابراین معلومه که مسئله شرعی و دینی است، بلکه بیشتر برمیگرده به اون نوع از مبارزه سیاسی که روی بدن زنان جریان داره، یعنی برای قدرت و برای اینکه زنان تسلیم بشن و کنترل بشن، که این به پدرسالاری ارتباط داره و این ریشه‌ای که به هر حال با کشف حجاب در ایران ایجاد شد و بدن زنان رو تبدیل کرد به صحنه نبرد سیاسی میان هویت‌های سیاسی مختلف برای به کار گرفتن قدرت و تسلط بر قدرت. فکر می‌کنم هنوز این نبرد ادامه داره و بنابراین بدن زنان موضوع سیاست و قدرت هست و موضوع ترس یا چه.
حسین قاضیان رو همراهی می‌کرد، جامعه شناس مقیم آمریکا. وزارت خارجه روسیه روز یکشنبه حمله موشکی به اودسا را تایید کرد، اما هدف آن را نقاط زیرساختی نظامی خواند. پیشتر وزیر دفاع ترکیه گفته بود روسیه نسبت به این حمله ابراز بی اطلاعی کرده است. حملات موشکی درست ساعاتی پس از توافق مسکو با کیف برای انتقال امن غلات اوکراین از دریای سیاه صورت گرفت. در همین حال در ایران حسین شریعت‌مداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان مقابله روسیه با آمریکا و ناتو در اوکراین را بخشی از امنیت جمهوری اسلامی توصیف کرد. آیت الله خامنه ای در دیدار اخیرش هم با رئیس جمهوری روسیه در تهران از حمله مسکو به اوکراین به عنوان ابتکار عمل به موقع یاد کرده بود. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
ویدئوی منتشر شده توسط ارتش اوکراین در روز یکشنبه. مقامات اوکراینی میگویند مربوط به حمله موشکی روز شنبه روسیه به بندر اودسا است. حمله‌ای که میتواند تهدیدی برای توافق روز جمعه بین دو کشور برای انتقال امن غلات اوکراین از اودسا و چند بندر دیگر این کشور به جهان باشد. وزیر دفاع ترکیه روز شنبه پس از حمله اعلام کرده بود که مسکو از این حمله ابراز بی اطلاعی کرده. اما دیروز ارتش روسیه با انتشار این ویدیو مسئولیت حمله را پذیرفت. ایگور کوناشنکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه ادعا کرد که یک انبار محل نگهداری تسلیحات آمریکایی را هدف قرار داد.
یک کشتی جنگی اوکراینی که در بندر اودسا پهلو گرفته بود و یک انبار محل نگهداری موشک‌های ضد کشتی هارپون که توسط ایالات متحده به اوکراین ارسال شده بود، توسط موشک‌های کروز نیروی دریایی روسیه در بندر اودسا در مجاورت یک کارخانه تعمیر کشتی منهدم شدند.
در تحولی دیگر، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین شامگاه شنبه ضمن محکوم کردن حمله موشکی روسیه به اودسا اعلام کرد که نیروهای اوکراینی به تدریج در حال ورود به شرق منطقه خرسون در جنوب اوکراین هستند. این منطقه در آغاز تهاجم مسکو به اوکراین به تصرف روسیه درآمد.
اشغالگران در تلاش بودند تا در خرسون ماندنی بشن، اما نیروهای مسلح اوکراین قدم به قدم در حال ورود به این منطقه هستند.
هفته گذشته جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا به نقل از دستگاه‌های اطلاعاتی این کشور هشدار داده بود که روسیه در حال زمینه چینی برای انضمام مناطق خرسون، زاپوروژیا، دونتسک و لوهانسک است. بریجت برینک سفیر ایالات متحده در اوکراین روز یکشنبه در گفتگویی با رادیو اروپای آزاد موضع کشورش در قبال تمامیت ارضی اوکراین را تکرار کرد.
واقعا ظالمانه است که روسیه در تلاش است تا اراضی بیشتری از اوکراین را به خاکش ضمیمه کند، اما جای تعجب نیست. ما این اتفاق را در کریمه در سال 2014 هم دیدیم و به نظر می‌رسد همان ترفندها را دوباره می‌خواهد به کار ببرد. مسکو در خرسون و سایر بخش‌های اوکراین که اکنون اشغال شدند، ترفندهایی مانند دادن پاسپورت شهروندی روسی، اجباری کردن آموزش زبان روسی در مدارس و به کار بردن زبان روسی در ادارات می‌خواهد برای انضمام این مناطق به خاکش زمین چینی کند. اگر روسیه این مناطق را به خاکش ضمیمه کند، ما هرگز این اراضی را به عنوان بخشی از خاک روسیه به رسمیت نخواهیم شناخت. Everyone knows we will never
recognize this territory, this Ukrainian territory. سازمان فضایی آمریکا ناسا یک هفته پیش با تحلیل تصاویر ماهواره‌ای اعلام کرد که روسیه از آغاز تهاجم نظامی خود تا کنون 22% از خاک اوکراین را تصرف کرده. مهران کریمی، رادیو فردا.
Уважаемые коллеги, вы видите...
Семьи нет.
دبیر کل سازمان بهداشت جهانی با اعلام هشدار حداکثری شیوع گسترده آبله میمون در بیش از 70 کشور دنیا را وضعیت اضطراری جهانی خواند. این نخستین بار است که ریاست این نهاد سازمان ملل متحد به صورت یک جانبه و بدون توصیه متخصصان چنین تصمیمی را اتخاذ می‌کند. همراه هستیم با مازیار صدری، فوق تخصص مراقبت‌های ویژه مقیم لندن. آقای دکتر، هنوز کرونا تمام نشده، بیماری دیگری مرحله هشدار جهانی رو داره هشدار میده. چه کسانی بیشتر در معرض خطرند؟
درود بر شما. همونطور که میدونید این بیماری به بیماری بود که سالها به صورت اندمیک، یعنی محدود در بسیاری از جاهای آفریقا، بیشتر در مرکز و غرب آفریقا وجود داشت. دو گونه داره، گونه نیجریه‌ای و گونه‌ای که مربوط به کنگو هست، که گونه نیجریه‌ای گونه‌ای است که به طور وسیع الان در حال پخش هست و گونه ضعیف‌تری هست به نسبت گونه کنگو از نظر مرگ و میر. بر اساس اطلاعات چاپ شده اخیر، بیش از 90% بیمارانی که مبتلا به بیماری آبله میمونی میشن افرادی هستند که رابطه همجنسگرایی و یا دوجنسگرایی دارن. بنابراین بایستی توجه داشت که این بیماری به نظر میرسه یک بیماری هست مثل بیماری HIV که در دهه 80 درست کرد. نوعی از بیماری تناسلی باید این رو طبقه بندی کرد. تعداد افرادی که به جز این نوع دسته هستند در و بیماری مبتلا شدن بسیار کمتر هست و بنابراین افراد همجنسگرا و افرادی که دو جنسگرا هستند و یا افرادی که بسیار با افراد متعددی رابطه جنسی دارند بیشترین افراد در معرض خطر هستند. ضمن این که افرادی که با بیماران مبتلا و یا مثل طرف پزشکی و یا افرادی که با حیوانات مبتلا تماس دارن میتونن در معرض خطر باشن.
آیا دکتر، اما وقتی که به مرحله هشدار جهانی رسیده باز هم میتونیم بگیم فقط یک گروه حالا بیشتر در خطر هستن و چطور امکان داره که این به مرحله هشدار جهانی رسیده؟
با توجه این که بیماری تعداد مواردش به سرعت در حال افزایش هست، ما الان میدونیم در اروپا بر اساس آخرین آمار حدود 8600 نفر حدود دو روز پیش اعلام شده که مبتلا هستند و اسپانیا با 3000 اندی در مرتبه اول هست. با توجه به که این آمار در حال بسیار افزایش سریع هست، به دلیل اینکه ما شاهد بودیم که در جریان کووید خیلی خیلی سازمان جهانی بهداشت کند عمل کرد برای دادن هشدار و خیلی خیلی تحت انتقاد واقع شد به خاطر اون، من فکر میکنم که یه مقداری این دفعه سعی کردن که این رو سریع‌تر اعلام بکنن، ولی که همونطور که میدونید تعداد موارد به شدت در حال افزایش هست. من الان کانادا رو نگاه کردم، در حال افزایش هست، ولی که کماکان بیشترین گروه در معرض خطر افراد همجنسگرا و یا دوجنسگرا هستن، ولی به هر حال بقیه افراد جامعه به دلیل اینکه با این افراد هم در تماس هستن میتونند مبتلا باشن. و همونطور که عرض کردم تعدادی گزارش وجود داره از افرادی که حرف پزشکی داشتند و به خاطر برخورد با بیماران مبتلا شدن. چیزی که خیلی خیلی خوشبختانه باش مواجه هستیم این هستش که چون نوع نیجری نوع خفیف‌تری است، مرگ و میر بسیار کمی داره. تا کنون تعداد مرگ و میر بیماری یک رقمی است در سطح دنیا و این بسیار بسیار مسئله خوشنود کننده است از این جهت.
آقای دکتر، راه‌های انتشار این بیماری چگونه است؟
همونجوری که عرض کردم بیشتر از طریق تماس با ترشحات پوستی، تماس جنسی و تماس با حیواناتی که ممکنه به بیماری مبتلا باشند هست. بنابراین بهداشت فردی مثل شستن دست‌ها و این که آدم مراقب باشد جهت تماس با افرادی که ممکنه آلوده باشند به بیماری بسیار بسیار نقش ویژه‌ای رو داره. برای حرف پزشکی خب اون سیستمی که ما همیشه داریم مثل ماسک، دستکش و مسائل دیگری که استفاده می‌کنیم علاوه بر اونها برای کسانی که با بیماران تماس دارند مطرح خواهد.
با سپاس از مازیار صدری فوق تخصص مراقبت های ویژه مقیم لندن.
سپاس گذارم.
یک خودنگاره پنهان، چهره‌ای که کارشناسان تقریباً مطمئنند که ون گوگ پشت یکی از نقاشی‌هایش پنهان کرده است. لایه زیرین فردی با ریش را نشان می‌دهد که گوش چپش کاملاً مشخص است، همان گوشی که این نقاش سال 1888 آن را برید. ببینیم داستان این خودنگاری پنهان در چیست.
این عکس رادیوگرافی می‌تواند اولین رویارویی با تصویر مرموز پیشین ونسان ون گوگ باشد. این نقاشی که توسط گالری ملی اسکاتلند کشف شده است، در پشت یک نقاشی دیگر به نام سر زن دهقان مربوط به سال 1885 پنهان شده. موزه میگوید به احتمال زیاد این نقاشی تصویری از خود هنرمند است. به نظر میرسد که این اولین باری است که چنین کشفی توسط یک مؤسسه بریتانیایی رخ داده است، آن هم در حال آماده شدن برای برگزاری یک نمایشگاه. لزلی استیونسون، مجموعه دار ارشد نقاشی در گالری ملی اسکاتلند، هنگام رادیوگرافی در اتاق حضور داشت. او بلافاصله خبر این کشف را با پروفسور فرانسیس فال در میان گذاشت.
She said she was absolutely bowled over when
گفت از دیدن این تصویر حیرت زده شده. بلافاصله متوجه میشه که این تصویر یک خودنگاره از ون گوگه. برام یک پیامک فرستاد و من هم که مشغول خرید بودم روی تلفنم دیدمش. یک تصویر خیلی کوچیک اما بسیار شگفت انگیز. من هم خیلی هیجان زده بودم.
این خودنگاره با لایه‌هایی از چسب و مقوا پوشانده شده است که گمان می‌رود قبل از نمایشگاهی در اوایل قرن 20 اعمال شده.
باید حواسمون رو جمع می‌کردیم که از هول حلیم توی دیگ نیفتیم. با موزه ون گوگ تماس گرفتیم. بالاخره اونا متخصص آثار ون گوگ هستند. از نزدیک بررسیش کردند و البته گفتن که 5 نمونه مشابه رو در مجموعشون دارن.
گوش چپ ون گوگ که در سال 1888 به دنبال دعواش با پل گوگن برید توی این کار کاملا پیداست. ون گوگ مثل خیلی از هنرمندای دیگه به استفاده از هر دو طرف بوم برای صرف جویی در هزینه شهرت داشت.
متخصصان حفظ آثار هنری قصد دارند تا این خودنگاره را از پورتری اصلی جدا کنند. کاری که چالش بزرگی خواهد بود. اما قبل از این کار، پورتره و تصویر رادیوگرافی هر دو در یک قاب از 30 ژوئیه تا 13 نوامبر 2022 یعنی از نیمه مرداد تا آخر آبان ماه در آکادمی سلطنتی اسکاتلند در ادینبورا به نمایش گذاشته خواهد شد.
یک شرکت قدیمی ژاپنی از تصمیمش برای توقف تولید کبریت‌های کتابی سنتی خبر داده. کبریت‌هایی که سطح کاغذی جلدشان زمانی یکی از بهترین مکان‌ها برای تبلیغات بود. با تغییر زمان حالا بخش عمده تبلیغات به فضای مجازی و آنلاین منتقل شده و فندک‌های ارزان قیمت هم جایگزین کبریت سنتی شدند. گزارشی ببینیم درباره روند تغییر این کارخانه کوچک.
در کارخانه کبریت‌سازی نیتوشا که قدمتش به یک قرن میرسد، کبریت‌ها هویتی فراتر از یک آتش‌سنه دارند. این کارخانه کوچک اما اصیل در شهر هیمجی ژاپن واقع شده است. شهری که تنها به خاطر قلعه باستانی، خوراک مارماهی و کبریت‌هایش شهرت دارد. نیتوشا 130 کارمند دارد. این شرکت گواهی بر سخت‌کوشی و فداکاری در شرکت‌های کوچک و متوسط است که ستون فقرات اقتصادهای بزرگ از جمله ایالات متحده و ژاپن هستند. شرکت نیتوشا از دورانی می‌گوید که کبریت کتابی‌های رنگارنگ و عجیب به عنوان ابزار تبلیغاتی به طور رایگان در بارها، رستوران‌ها و هتل‌ها پخش می‌شد. دورانی که با رواج فندک‌های یکبار مصرف و تبلیغات آنلاین پایان یافت. زمانی که این شرکت اعلام کرد که تولید کبریت کتابی را متوقف می‌کند، موجی از احساسات را به ویژه در رسانه‌های اجتماعی ژاپنی برانگیخت.
خیلی ابراز ناراحتی کردند و ما بیش از هر زمان دیگری احساس کردیم کبریت‌ها بخش جدایی ناپذیری از زندگی روزمره بودند. تولید به دلیل کاهش تقاضا به شدت کاهش پیدا کرد. تأسف برانگیز، اما تصمیم گرفتیم تولید را متوقف کنیم.
کوبایاشی هرگز سیگار نکشیده است. او معتقد است که کبریت‌ها همان کارکرد کارت پستال را دارند، به عنوان یادگاری بصری و سوغاتی از یک سفر. حمل کبریت کتابی‌ها از حمل کبریت جعبه‌ای راحت‌تر و برای مصرف کننده بسیار شیک‌تر است. به گفته این شرکت، در حال حاضر نیتوشا یکی از معدود کبریت سازان باقی مانده در ژاپن است که حدود 70% از کل تولید کشور را در بر می‌گیرد. هنوز هم از کبریت‌ها در محراب‌های بودایی، در خانه‌های ژاپنی برای روشن کردن بخور و شمع، در باربیکیو، شومینه و آتش کمپ استفاده می‌شود. نیتوشا هنوز بیش از 1000 مشتری دارد. همچنین محصولات دیگری مانند بسته‌های دستمال کاغذی مینیاتوری تولید می‌کند که به طور رایگان در گوشه و کنار خیابان‌ها و فروشگاه‌ها عرضه می‌شوند، همان گونه که کبریت کتابی‌ها در گذشته. نیتوشا حالا به ساخت بسته‌های حوله مرطوب یکبار مصرف مشغول است. کسی نمی‌داند محصول بعدی این شرکت خاطره‌ساز که قربانی تغییر زمان می‌شود کدام خواهد بود.
در کمیته بدوی انتخابات فدراسیون فوتبال، صلاحیت 3 نامزد برای احراز پست ریاست این فدراسیون فوتبال تایید شده. همراه هستیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک. مهدی، 8 شهریور چه کسانی برای تصاحب میز ریاست رقابت می‌کنند؟
درود رویا مهدی تاج که گفته میشد رد صلاحیت شده، او صلاحیتش تایید شده. خب مهدی تاج پیشینه امنیتی داره و رئیس سابق فدراسیون فوتبال با کولهباری از اتهامات که هیچگاه او پاسخگو نبوده. میرشاد ماجدی هم بدون اینکه سابقه مدیریتی داشته باشه الان سرپرست فدراسیونه و با تاییدیه اطلاعات سپاه تونست بیاد سرپرست مهمترین فدراسیون ورزشی کشور بشه. عزیز محمدی هم که خب سردار سپاهه و بعد از سالها دوری از فوتبال با سودای ریاست به عرصه رقابت برگشته. سه نامزد دیگه هم ثبت نام کردن، درباره اونا هنوز چیزی گفته نشده، اونا هم سابقه دولتی حکومتی دارن. به هر حال درسته که مجمع قرار رأی بده، اما مجمع هم نگاه میکنه ببینه گرایش حاکمیت به کدوم یکی از نامزد هاست و از همون حمایت میکنه. حاکمیت هم در اینجا یعنی مشخصا سپاه پاسداران. دیدیم که همین مجمع رأی قاطع داد به شهاب الدین عزیزی خادم، ولی وقتی که سپاه روی برگردوند از عزیزی خادم، مجمع هیچ حمایتی از گزینه‌ای که خودشون بهش رأی داده بودن نکردن. به همین خاطر باید ببینیم که تو اون روزهای باقی مونده به انتخابات سپاه به سمت کدوم یکی از نامزدها چرخش خواهد داشت.
مثل دیروز درباره نقل و انتقالات داخلی صحبت کردیم، به بازار نقل و انتقالات بین المللی چند بازیکن جدید ایرانی اضافه شدند؟
خب واقعا موضوع مهمیه رویا. میبینیم که هر سال داره آمار در واقع پیوستن بازیکنان ایرانی به لیگ‌های اروپایی کاهش پیدا میکنه. هم پارسال به شدت نزولی بود، هم امسال. یعنی خب کاوه رضایی که از بلژیک برگشته استقلال و به جاش امیر حسین حسینزاده داره میره بلژیک، به کدوم تیم؟ همون تیمی که خب شارلروا مالکانش مدیرانش ایرانی هستن و به همین خاطر واقعا لطف دارن به بچه ها و بازیکنان و همیشه بازیکنهای ایرانی رو به خدمت میگیرن. و دیگه بقیهش اینه که بازیکنها دارن برمیگردن. مرتضی پورعلی گنجی از چین برگشته، اشکان دژاگر از قطر برگشته، فرشید اسماعیلی از قطر برگشته، سعید عزت اللهی وضعیتش نامشخصه، علی قربانی از جمهوری آذربایجان برگشته و همون بازیکنایی که تو اروپا بودن همونا هستن که اونجا حضور دارن یا تیم عوض میکنن. متاسفانه میبینیم که با اینکه ایران قاطعانه به جام جهانی هم صعود کرده، اما نسل جدید فوتبال ایران نتونسته چشم بازار اروپا رو بگیره و در پنجره تابستانی علارغم اینکه بازیکنان پرتعداد ژاپنی و کره ای دارن جابجا میشن، هیچ بازیکنی از ایران به لیگ‌های اروپایی متاسفانه فراخونده نشده.
مهدی، چقدر احتمال داره که بعد از جام جهانی بازیکن‌های جدید ایرانی به جای بین‌المللی برن؟
اگر وضع موجود تا جام جهانی حفظ بشه، فکر کنم همونایی هم که الان در لیگ‌های اروپایی هستن اونا رو هم دیپورت می‌کنن، مگر اینکه تغییری در اوضاع بسیار نابسامان تیم ملی اتفاق بیفته در روزهای باقی مونده.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی مقیم دانمارک.
سپاسگزارم.
رسیدیم به بخش مرور روزنامه ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه جهان سند با تیتر رکورد شکنی تورم خبر داده که بر اساس گزارش که مرکز آمار ایران از نرخ تورم در تیر ماه منتشر کرده، رکورد نرخ تورم نقطه به نقطه در تیر ماه 1401 نسبت به تیر ماه سال 1400 به 54% رسیده. نرخ تورم نقطه به نقطه و رکورد تمام سالهای پس از انقلاب رو به لحاظ نرخ تورم نقطه به نقطه شکسته، این رقمی که در تیر ماه اعلام شده. حالا و نکته دیگری که در گزارش روزنامه جهان سند بهش اشاره شده این هست که نرخ تورم سالانه هم بار دیگر به بالای 40% افزایش پیدا کرد، به 40.5% رسیده که این نرخ تورم بسیار بالایی است. نرخ تورم مواد غذایی هم به نوشته روزنامه جهان سند به 87% رسیده. این نرخ تورم در خرداد ماه 81.6% بود، حالا به 87% رسیده. البته در جدولی که خود مرکز آمار ایران منتشر کرده وضعیت کاملا مشخص است که بحرانی تر از حتی اون چیزی که رسانه ها بهش اشاره می کنند. نرخ تورم خوراکی ها و آشامیدنی ها 87%، اما فقط مواد غذایی 92% هست نرخ تورم نقطه به نقطه در تیر ماه. و همچنین روزنامه ستاره صبح هم نوشته که نرخ تورم خانوارهای روستایی بیشتر از شهری است، به 60.7% رسیده. نرخ تورم خانوارهای روستایی در تیر ماه 1401. اما روزنامه اخبار صنعت نوشته که حالا با این نرخ تورم فزاینده قدرت خرید مردم در جدال هست با نرخ تورم، و هرچه نرخ تورم بنوشته این روزنامه افزایش پیدا بکنه، قدرت خرید مردم بیش از پیش کاهش پیدا میکنه. حالا در تیر ماه نسبت به خرداد ماه، در مرداد هم نسبت به تیر ماه وضعیت روز به روز وخیمتر میشه. بنوشته این روزنامه یکی از پارامترها و شاخصهای مهم میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی است که از اون هم ناتوان هستند، یا میگن که خودمون با هم دیگه قرارداد بستیم با بانک‌های مختلف، یا با بنیادها، یا با سپاه پاسداران قرارداد می‌بندن، وزارت نفت با سپاه پاسداران، جهاد سازندگی با بانک ملی، هر کدوم همینجوری به قراردادهای داخلی می‌بندن، یا اینکه نهایتاً میگن با چین یا روسیه بستیم که اونها هم کمکی به اقتصاد ایران نکردن و نخواهند کرد. زندگی روزنامه اشاره کرده که کلی فرار سرمایه هم داریم، سالانه نزدیک به 10 میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج میشه. اما روزنامه همدلی نوشته که نظرسنجی مرکز افکارسنجی ایسپا که وابسته به جهاد دانشگاهی و زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی هست، یک نظرسنجی رو منتشر کرده درباره میزان خشم و عصبانیت مردم و نوشته که این آمارها بسیار هشدار دهنده است. حدود 32% افرادی که ازشون نظر پرسیده شده گفتن که ما خیلی زود از کوره در میریم. حدود 31% گفتن که اگر کسی با ما با خشم صحبت کنه ممکن هست که باش درگیر بشیم. و حدود 5% گفتن که وقتی که عصبانی میشن چیزی رو پرتاب میکنن یا افراد رو مورد ضرب و شتم قرار میدن. و نوشته که ایران به لحاظ رتبه شادی 110 کشور در جهان هست در میان کشورهای مختلف، و انواع محدودیت ها برای مراسم شاد در ایران ایجاد میکنن تا مردم روز به روز غمگین‌تر و افسرده‌تر و پژمرده‌تر بشن. اون از وضعیت اقتصادی، این هم از وضعیت شاخص های مربوط به خشم و شاد.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست شاد و مانا باشید.